خدمت شما هستم با برنامه از فصل سید علی همدانی، عارف و شاعر نامی ایرانی در گفتار ادبستان که با شعر علامه اقبال لاهوری درباره این شخصیت آغاز شد. عزیزان شنونده، شما در ضمن می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. میر سید علی همدانی که در برخی منطقه ها با نام های شاه همدان و امیر کبیر نیز شناخته می شود، در تاجیکستان در عهد شوروی چهره ای شناخته شده نبود. تنها مردمی که در حوالی آرامگاه این پیر طریقت کبرویه در جنوب تاجیکستان زندگی می کردند، از زندگی و کارهای او داستانهایی می گفتند و به زیارت مزارش می رفتند. بعدها که نام حضرت میر سید علی همدانی بر سر زبانها افتاد، درباره اش مطالب فراوانی منتشر شد و حتی اسکناس ده سامانی تاجیکستان با تصویری خیالی از او منقش شد. اما در تاجیکستان که میزبان تربت سید علی همدانی است، بیشتر از ایشان با نام حضرت امیرجان یاد می‌کنند و به طور روزافزون برای نذر و نیاز به آرامگاه او می روند و برخی در کنار مزار حضرت سید علی همدانی دام قربانی می کنند تا حاجتشان برآورده شود. وجود این مکان مقدس در کولاب باعث شده است که همه مردم شهر و روستاهای اطراف پیرو دین اسلام باشند و تمامی بانوان حجاب کامل داشته لباس محلی می پوشند، در صورتی که در شهرهای دیگر تاجیکستان ضمن وجود ادیان دیگر، بانوان از لباس‌های اروپایی نیز استفاده می‌نمایند. عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم که به یک گزارش در این قسمت از برنامه ادبستان توجه کنید.
شاید به جرأت میتوان گفت که علی همدانی مؤثرترین مبلغ اسلام ناب در فراروب بود. بر اساس نگارش مورخان و تذکر نویسان 38,000 نفر توسط او به اسلام گرویدند و رواج خط و زبان فارسی توسط او در شبه قاره و فرارود گسترش یافت. رمز موفقیت او و ماندگاری افکارش حکومت بر قلب‌ها بود. بعد از او فرزندش سید محمد و جمعی از شاگردانش در به ثمر رساندن عقاید و اندیشه‌های او نقش‌آفرینی کردند.
علما و شاعرانی گذشته در برابر با زبان مادری، یعنی با زبان فارسی، همچنین با زبان عربی نیز کتاب‌ها و آثار خدا تألیف می‌کردند و زبان عرب می‌توان گفت یک زبان علمی بود در اصل میانگی، چون اهل علم کوشش می‌کردند که با این زبان آثار خدا بیافرند. میر سید علی همدانی از این جمله کسانی است که چندی از آثار خدا با این زبان تألیف نموده است. تا الان ما 22 عدد از نامگوی اثرهای میر سید علی همدانی را می دانیم که با زبان عربی تألیف کردند.
با انقلاب اکتبر 1917 و تسلط بلشویک ها بر آسیای میانه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، باقی مانده فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی یا در آتش سوزانده شد و یا به موزه تاریخ پیوست. از برگزاری هر گونه عید ملی و مذهبی و مراسم نماز و روزه جلوگیری به عمل می آمد. الفبای سریلیک جایگزین خط فارسی و ارتباط مردم به مرور با پیشینه تاریخیشان محدود گردید، اما آنچه که در قلب ها مانده بود هیچگاه به تاراج نرفت. آرامگاه علی همدانی نیز در محدوده یک پادگان نظامی سالها از دسترس مردم دور نگاه داشته شد و آثارش در پستوخانه عاشقانش محصور ماند. اما سرانجام دلشیفتگانش پا به میدان نهادند و نام او دوباره بر سر زبانها افتاد.
حاتم اساس‌زاده یک پژوهشگر تاجیک میگوید سال 1374 میلادی، یک سال پس از ورود میر سید علی همدانی به شهر کولاب، پسرش سید محمد به دنیا آمد. وی دخترش ما خراسان را در همین منطقه به یک جوان محلی که خواجه ابو اسحاق بود به زنی داد. همکنون در شعبه آثار خطی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان و علوم تاجیکستان بیش از 56 عنوان رساله علی همدانی محفوظ است و همچنین چند کتاب او در کتابخانه فردوسی موجود است. معروفترین اثر میر سید علی همدانی در تاجیکستان این ابیات است که روی اسکناس‌های 10 سامانی این کشور آمده است: هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنج دارد راحتش بسیار. از اشعار معروف میر سید علی همدانی که در مقبره ایشان به نمایش گذاشته شده است این ابیات است: پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی کس همدانم، نیزان همدانم که ندانند علی را، منزان همدانم که علی را همدانم. میر سید علی همدانی که به قصد حج از کشمیر خارج شده بود، به دعوت حاکمی چند روزی آنجا اقامت گزید، اما به دلیل بیماری در کنر افغانستان درگذشت. پیکرش را به ختلان یعنی کولاب فعلی، جایی که مسجد و مدرسه ای بنا کرده بود، منتقل کرده و به خاک سپردند. آرامگاه میر سید علی همدانی در خیابان اصلی کولاب و در باغ مصفایی قرار دارد و در آرامگاه ایشان 10 نفر از افراد خاندان شریفش نیز آرمیده اند. یکی از خدمتهای بزرگ میر سید علی همدانی گسترش خط و زبان فارسی در کنار آموزه‌های اسلامی در کشمیر هندوستان بود. با گذشت قرن ها هنوز مردم اینجا آثار این شاعر و عارف را با زبان مادریش یعنی فارسی می خوانند و می سرایند. نمونه های از این اجراها را با هم می شنویم.
اسی ذکر خفی که متعلق امیر کبیر سید علی حمدانی علیه رحمه فرماتے ہیں، سال کا دانا طریق راہ چیز، دائمًا بنفس خود بودن بحرب، قوت خود از خون دل خوردن بود، ترک کردن لقمه شیرین و چرب، خانه تاریک و بیداری شب، معده خالی و ذکر چار زر، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نبینی سر حق بر ما بخند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد، و آن که باقی و آن که بر خاک سر تو منزل سازد، و آن که بر خاک سر کوی تو منزل سازد، عیش صد ساله بران خاک زمانی یابد، عیش صد ساله بران خاک زمانی یابد، تشنه وصل تو چون ره به خیالت سپرد، تشنه وصل تو چون ره به خیالت سپرد، نزل ره هر نفسی ملک جهانی یابد، نزل ره هر نفسی ملک جهانی یابد، لذت درد تو هر مرده دلی که یابد، لذت درد تو هر مرده دلی که یابد، دولت ان یافت که از درد تو جانی یابد، دولت ان یافت که از درد تو جانی یابد، هر که در ملک غمت نیست ندارد عیشی، هر که در ملک غمت نیست ندارد عیشی، ای خوش اندل که در این کوی مکانی یابد، ای خوش اندل که در این کوی مکانی یابد، دل گمان برد که زاکی زغمت یافته است، دل گمان برد که زاکی زغمت یافته است، این نغنجی است که هر کس به گمانی یابد، این نغنجی است که هر کس به گمانی یابد، وصف سوزه غم هجر تو کسی را زیبد، وصف سوزه غم هجر تو کسی را زیبد، که زهر موی از این شیوه زبانی یابد، که زهر موی از این شیوه زبانی یابد، گر کنی بر دل پر درد علایی نظری، گر کنی بر دل پر درد علایی نظری، از جفاهای فلک یک ره امانی یابد، از جفاهای فلک یک ره امانی یابد، آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد. متشکرم.
زیارتگاه ها در جامعه از کارکردهای گوناگونی برخوردارند. کارکرد مذهبی، تاریخی، هنری، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله کارکردهای مهم این گونه اماکن به شمار می روند. زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبی هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراء النهر در این سرزمین ها به وجود آمده اند. این جایگاه ها یکی از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب می شوند. مظهری که در طول حیات خود نه تنها کارکرد مذهبی متعددی را برای دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامی نظیر مسجدها و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است. به باور هیلن براند، بسیاری از بقاع متبرکه امامزادگان شریف در ایران امروزه به عنوان جانشین مسجد ایفای نقش می کنند و در انجام اعمال مذهبی مانند نماز و عبادات مستحبی دیگر در حکم عبادتگاه و نمازخانه و همچنین مرکزی برای تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه برپایی برخی از مراسم های مذهبی در جوار آرامگاه میر سید علی همدانی دلیل روشنی بر کارکرد مذهبی این زیارتگاه است و به جرأت می توان آنها را جزی از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام تاجیک به حساب آورد که شباهت زیادی به مراسم و برنامه‌های فرهنگی برگزار شده در جوار بقاع متبرکه ایران اسلامی دارد و می توان آن را یکی از نقاط مشترک در پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مسلمانان تاجیکی و ایرانی قلمداد نمود، هرچند که مذهب رایج و غالب در این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد. یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بر روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها خدمتون رسیدیم. فرصت های جوانی و پیری رو بررسی میکنیم. صحبت های جناب حجت الاسلام و المحسن پناهیان رو هم تقدیم خواهیم کرد. همیشه باید سخن حضرت علی علیه السلام را آویزه گوش ساخت که می‌فرمایند فرصت‌ها همچون ابرها در گذرند، پس فرصت‌های نیک را دریابید. فرصت جوانی تکرار نمی‌شود، پس عاقلانه آن است که این فرصت طلایی را بیهوده و کمبها از دست ندهیم. یکی از پادشاهان پیرزنی خمیده را دید که به سختی قدم بر می‌داشت. پادشاه به طعنه و در قالب شعر گفت: چرا خمگشته می گردند پیران جهان دیده؟ و پیرزن سری پاسخ داد: به زیر خاک می جویند ایام جوانی را. آری، جوانی فرصتی بی بدیل است که گاه آن را چون گنج می خوانند و زمانی هم از آن به بهار زندگی تعبیر می کنند. بهاری که در یک چشم به هم زدنی می آید و می رود و از خود خاطرات خوشی از نشاط و طراوت جوانی به جای می گذارد. اگر جوانی به غفلت بگذرد، شاید در سالهای بعد از آن فرصت جبران نباشد و میانسالی و پیری با حسرت از دست دادن روزهای زیبای جوانی بگذرد، روزهایی که در آن زیبایی، توانایی جسمی و سلامتی در اوج است. اما هر نسل که می گذرد، نگاه جوانان به مسائل پیرامونیشان و خواستهایشان از دیگران با نسل گذشته فرق می کند. جوانی یعنی معنی واقعی شور و نشاط، نشاطی که هیجان آن قابل مقایسه با هیچ مقطعی در زندگی نیست. از جنبه دیگر، جوانی بهار زندگی هر شخصی است، بهاری که هیچ کس در عمر فرصت تجربه دوباره آن را ندارد. پس بهترین فرصت است تا از این نشاط برای رسیدن به موفقیت‌های متعدد و رشد و تعالی بهره ببرد. جوانی بهار زندگی است. بهار فصل کاشت است و جوانی نیز ایامی است که در آن باید با تأمل و تفکر بذر بهترین تصمیم‌ها و اقدامات را کاشت تا در تابستان پختگی عمر بهترین‌ها را برداشت کنیم. دو روز بهار مانند هم نیست و هر روز گل تازه‌ای در این فصل زیبا می‌روید و جوان نیز باید تلاش کند دو روزش مانند هم نباشد و این مهم با برنامه ریزی محقق می‌شود. صحبت‌های کارشناسی و بسیار مفید و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
وقتی از شادی علکی گذشتی، اون وقت میری در مورد بقا میاندیشی. آیا راهی برای بقا هست یا اینقدر سیاه زندگی؟ ما همه فانی هستیم و بقایی نیست. دیدیم نه، راه برای بقا هست. از این فنا که صحبت کردیم دلمون گرفت، عقب‌گرد نکردیم به قبل از فنا بیاندیشیم تا علکی خوش باشیم. دیدیم بحثت صحبت عقل، این بحثاتی که چیدن وقتی می‌خواستیم از آینده صحبت بکنیم، گفتیم یعنی میشه روز قیامت ما رو تا آدم محشور بشیم یه مجلس عروسی هم تو بهش راه بندازیم، یا اون دنیا ما سهم هم دیگه نمیشیم؟ بعد اونجا چه کسانی در مجلس عروسی ما دف خواهند زد و هل هل خواهند کرد؟ آیا اولیاء خدا به مجلس عروسی ما خواهند اومد؟ شما فکر میکنید ما در آن سرای کجای خانه کنیم بهتر است؟ اینا انقدر شادی آفرینن و انقدر شادیشون زیاده که دیگه هل هل کردن مردم بیرون اتاق یا هل هل نکردن اونها زیاد تفاوتی برای آدم نمی‌کنه. شادی برتر آمده است. اینکه شما توجه به این فنا پیدا بکنی و از این فنا به اقرار به زمان برسی، یه تلخی داره که علی ابن ابی طالب میخواد تو به این تلخی توجه بکنی تا به شادی حقیقی تو رو برسونی. عجلی که برای همه چیز هست، نه فقط ما می‌میریم، همه چیز در این دنیا پایان می‌یابد. همه چیز، هیچ چیز باقی نخواهد موند. در جزئیات هم شما میتونید این عجب رو ببینید. من الوالد الفان المقرر للزمان. شما البته این که در زمان توصیف پیری علی ابن ابی طالب علیه السلام اقرار به زمان رو مطرح می‌کنه، در توصیف جوانی هم همسنگ همین معنا. آقا شاید قصد آقا علی ابن ابی طالب از این که المقرر زمان رو مطرح میکنه این که توجه پیدا بکنیم به پایان یافتگی زمان، به آجال، توجه به عجل پیدا بکنیم، این نبوده. شاید چیزای دیگه بوده، میخواستن قصد حال خودشونو بگن. شما وقتی میرید به فراز بعدی که توصیف دوران جوانی است، اونجا هم میبینید که این توصیف ادامه پیدا میکنه. المعمل مالا یدرک. جوان من، اولین وصف دوران جوانی اینه. جوان من، نامه می نویسم به جوانی که آرزو می کند چیزی را که درک نمی تواند بکند. آرزو به همه آرزوها در این دنیا نخواهی رسید. از سال که سبیل من قد حلک، تو روندهی به راه کسانی که همه حلاک شدن. نه حلاک به معنای ارزشی ها، ما گفتیم این صفات طبیعیه، یعنی تو همون مسیری رو میری که همه مرده های قبلی رفتن. حالا ببخشید من اینجوری تلخ صحبت میکنم، مثلا ما بگیم که بریم تو مجلس بعد، اصلا ما تو مجلس عروسی ما خودمون میخوایم بکشیم دیگه، حلق‌آویز بکنیم از اینکه آخ چی شده. شما توجه بکنید تمام این کسانی که تشییع جنازه میشن در دوران پیری یا کهولت یا به هر تقدیر همه ازدواج کردن. این کار نوعی نیست، اتفاق جدیدی نیست. همین حلاوتشو در نزد شما نمیخواهد. از این چیزها الکی خوش نباشین، لذت نبرین. از سالی که سبیل من قد هلک، خب اینایی که طرفی همه رفتن، یه مادری زیادی بچه خودشو تحویل گرفت، بهش بگید که همه بچه دارن، اصلا پدیده جدیدی نیست. چرا اینو بگین؟ چرا زندگی رو تلخ بکنیم؟ برای اینکه به شیرینی های حقیقی برسه، به یه افتخاراتی بره خودش رو برسونه، بگه این که دیگه دست کسی نیومده، که بره خودش رو منحصر به فرد قرار بده. تو برو صفات منحصر به فرد پیدا بکن. جوان اینکه مطابق صفات جوانیه، این رو همه دارن. یه جوانی بیاد بگه که بله ما بالاخره یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، شایستگی ما ثابت شد. چی شد؟ 18 سالمون شد. همه 18 سالشون میشه. ما اتفاقا یه برهی داشتیم، اونم 18 ماه شد، یعنی یه زمانی از این سن 18 گذشت، و حالا ماه یا سالش فرق نمی کنه. یه درخت چناری هم هست تو کوچه ما، اتفاقا اینم از 18 گذشته. یه پیرمردی هست میگه این 40 سال باید بیشتر داشته باشه. اون که همه دارن که یه کمی آب سرد انگار میریزن رومون. علی بن ابی طالب جوانش رو در اوج جوانی کردن میخواد از الکی خوش بودن در بیاره بیرون. شما فقط نگران یه چیز باشید عزیز من. شما دارید ما رو از الکی خوش بودن در میاری، آیا خوشی حقیقی جاش خواهی داد یا نه؟ نمیشد علی ابن ابی طالب اون خوشی حقیقی رو به ما بده، ما رو از الکی خوش بودن در نیاره؟ نمیشه عزیز من. این دو تا خوشی با هم دیگه قابل جمع نیستن.
ممنونم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره لحظاتتون سرشار از جوانی و روحیه جوانی باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم لحظه چند با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه، مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه گفتیم که یکی دیگر از آثار اجتماعی غیبت ایجاد دشمنی می باشد. از آنجا که غیبت باعث می شود آبروی مؤمن بریزد، او را دشمن غیبت کننده می کند. همچنین دوستان کسی که از او غیبت شده و غیبت کننده به چشم دشمنی نگاه میکنند. همچنین در رابطه با موضوع غیبت در برنامه هفته گذشته قید نمودیم که کسی که پشت سر دیگران سخن میگوید و قصد تحقیر دیگران را دارد، در واقع از رحمت خداوند بیرون است. غیبت کردن باعث میشود فرشته دوستی میان خالق و مخلوق ضربه وارد شود. عزیزان شنونده، در ادامه موضوع غیبت در این قسمت از برنامه خانواده سالم میخواهیم اشاره داشته باشیم و تأثیرات اجتماعی غیبت در زندگی انسان. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام در این رابطه می فرماید از غیبت بپرهیز، چون موجب می شود مورد خشم و دشمنی و مردم قرار گیری و اجر و پاداشت نابود شود. در حدیث قدسی هم آمده است کسی که غیبت و بدگویی دیگران را ترک کند، محبتش در دلها آشکار می شود. شخص غیبت کننده با غیبت کردن فرد گناه بزرگ را مرتکب شده است که این گناه نه تنها موجب فساد در ایمان و اخلاق شخص و رسوایی او در دنیا و آخرت می شود، بلکه مفاسد اجتماعی و بشری را هم به دنبال دارد. اگر در نظر افراد جامعه غیبت کردن شیرین نیاید، این گناه بزرگ ترک می شود. اما متاسفانه در جامعه توجه چندان به این موضوع نمی شود. در حال حاضر در جامعه این وضعیت حاکم است که اگر در یک مجلس کسی غیبت کند، به آسانی گوش می دهند و از آن لذت می برند. یکی دیگر از آثار اجتماعی غیبت کردن تبلیغ و گسترش زشتی هاست. از آن جایی که فرد با غیبت کردن عیبه ها و نقص شخص دیگر و یا کار زشتی او را بیان می کند، باعث می شود زشتکاری او از بین برود. و اگر شنونده در مقابل غیبت کننده سکوت کند و واکنش نشان ندهد، باعث می شود او در انجام این کار جسارت و جرأتی بیشتری پیدا کند و زشتی غیبت را درک نکند. همچنین زشتی و قبیحه که عملی بازگو شده پیش از غیبت نزدشون منده داشته است شکسته و یا دست کم ضعیف شود. حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید هر کس در باره مؤمن آنچه که با چشم دیده یا با گوش شنیده است بازگوید از کسانی است که خداوند عزوجل در باره آنان می فرماید
کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید.
سوره مبارکه نور آیه 19. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. یکی دیگر از علتهای غیبت کردن افراد خودستایی و فخر فروشی آنهاست. برخی برای آن که اظهار وجود کنند و فضل و کمال خود را بروخ بکشند دیگران را کوچک می شمارند و از آنان بدگویی می کنند.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. تن تمام مسلمان برای مسلمان سه چیزش حرام است. خون مسلمان برای مسلمان حرام است. یعنی مال مسلمان برای مسلمان حرام است. و آبروی مسلمان برای مسلمان حرام است ریزاندنش. یعنی انسان باید حرکت نداشته باشه برای ریزاندن آبروی یک برادرش. وقتی یک شخصیت غیبت کردی البته را چی هست غیبت کردن آبروی او را از بین بردن و به آبرو کردن است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایاکم والغیبه، گفتن از یعنی غیبت کردن خودداری کنه، مردم غیبت نکنه. فان الغیبه اشد من الزنا، گفتن زیرا اینکه گناه غیبت از گناه زنا کردن زیادتر است، یعنی سختتر است، بالاتر است. تن زیرا اینکه یک انسانی غیبت کننده گناهش بخشیده نمی شود تا اون لحظه ای که اون شخصیتی که غیبتش کرده است تا او گناهش را نبخشد. به همین خاطر از غیبت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله خودونه نگهداری. ولی از غیبت انسان باید خیلی خودداری کنه. یعنی این حدیث ها همشون دلالت برای چی دارن؟ برای معن بودن، حرام بودن غیبت که متاسفانه امروز در جامعه ما این عمل، یعنی این کار غیبت کردن عملی است. شیخ سعدی یک قصه دارد در بستانش می فرماید که یکی گوش کودک بیمالید و سخت که ای بول عجب رای برگشت بخت تو را تیشه دادم که هیزم شکن نگفتم که دیوار مسجد بکن. میگه یک شخصیت کودک شد یک تبر دست و گفت فرزندم برا هیزم میده کن. این کودک رفت البته را فعل عادت کودکی رفت کنار خانش مسجد بچوید میگه دیوار مسجد ازد شکاف کرد، دیوار مسجد ازد خراب کرد. وقتی پدر بار آمدید فرزندش دیوار مسجد یعنی ویرانه داره. بعد از اون میگه گوشی فرزند شد گریف مالی گوشی فرزند شد تاف گوه بچه من تره تبر دادم که برای هیزم میده کن. من تره یعنی تبر ندادم تیشه ندادم که برای دیوار مسجد مردم هم دیوار مسجد بکن. بعد از اون حضرت این همچون تمثیل مثال آورده است در دوامش برای ما فرمودن که زبان آمد از بحر شکر و سپاس به غیبت نگرداندش حق شناس. تا این زبان خداوند برای شکر و سپاس گذاری برای ذکر و یادی خودش داده است که در این ذکر باشه در این شکر باشه. زبان برای این است که یعنی انسان از این زبانش غیبت بیرون کنه. هر انسانی که این زبان در غیبت و گناه صرف کرد البته در قیامت خداوند وایم عذاب میکنه وایم عتاب میکنه. گذرگاه قرآن و پند است و گوش و بهتان و باطل شنودن مکوش دو چشم از پی سن عباری نکوست زی عیبی برادر فرو گیر دوست. یعنی که پروردگار این همه اعضاها و نعمتهای برای ما داده است اینها را ما باید در ذکر یادی خودش در فرمانبرداری و اطاعتی خودش یعنی که استفاده ببریم و حرکت داشته باشیم برادر عزیز که از این غیبت کردن خودداری کنیم خود را نگه بداریم.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از عامل‌های گرایش به غیبت، بدگمانی و دیگران است. بدگمانی علاوه بر اینکه انسان را آلوده می‌کند، خانواده و جامعه را هم به فساد و تباهی می‌کشاند. چون شخص بدگمان گمان بد خود را به افراد دیگر منتقل می‌کند و کم کم چیزی را که اساس و پایه جز آوازه یا برداشت نادرست نداشت، به صورت امر قطعی و مسلم در میان مردم منتشر می سازد. کسی که نخواهد درباره دیگران غیبت کند، باید نسبت به دیگران بدگمانی نداشته باشد و برای اینکه نسبت به دیگران بدگمان نبود، باید در امور مردم تجسس و جستجو نکرد. چون بدگمانی و تجسس در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. گاه تجسس و جستجو باعث بدگمانی است و گاه بدگمانی منشأ جستجو می شود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، لحظه های زندگیتون پر از آرامش و امنیت. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله که وقت داشته باشید جاذبه های ایران زمین این هفته را همراهی بفرمایید. زندگی یعنی تجربه کردن، و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین، صدای خراسان رضوی با ما همراه و همسفر شوید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، یاران صمیمی و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، در برنامه این هفته با شما هم سفر میشیم به کهکولویه و بوی رحمت که یکی از استانهای ایران است، در جنوب غربی کشور ایران واقع شده است. مرکز این استان یاسوج میباشد. کهکولویه و بوی رحمت استانی پر از جاذبه های گردشگری و دیدنی است که به سرزمین چهار فصل معروف می باشد. استان کهکولویه و بوی رحمت در جنوب غربی ایران قرار گرفته که دارای 8 شهرستان به نام های باشت، کهکولویه، دنا، گشتساران، چرام، بهمعی، بوی رحمت است. باید افسود که این سرزمین چهار فصل در بین کوههای مرتفع زاگرس در جنوب غربی کشور ایران واقع شده است که دارای آب و هوای متنوع بوده و جاذبه های دیدنی نظیر چشمه، آبشار، دشت، کوه، رود و جنگل‌های زیبا و دیدنی دارد. آب و هوای کهکولویه و بوی رحمت دارای دو گونه آب و هوا می باشد، به طوری که در مکان‌های گرمسیر مانند شهرستان‌های گشتساران، چرام، لنده، بهمعی، باش، کهکولویه، گل‌های زیبای بهاری چشم نوازی می کنند. اما در مکان‌های سردسیر دنا و بوی رحمت، برف، دشت‌ها و کوه‌ها را پوشانده است که در فاصله کم این همه تفاوت و تضاد دلنشین را ایجاد نمودند. این استان از جمله استان‌هایی است که اشایر به آن مهاجرت نموده و زندگی می‌نمایند، که در صورت سفر به این مکان فقط شاهد دوستی این اشایر با طبیعت زیبا و بکر منطقه خواهید بود. این خود نیز یکی از چشم‌اندازهای توریستی این منطقه محسوب می‌شود.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
یاران صمیمی، دوستان خوبم، اینک شما را آشنا می‌کنیم با آبشار یاسوج در این منطقه. در شهر یاسوج و در شمال شرق آن تعدادی باغ سرسبز و زیبا قرار دارد که در صورت عبور از میان این باغ‌ها به تنگه یاسوج میرسید که دارای درختان کهن سال چنار بوده و در امتداد آن آبشاری واقع شده که از آب شدن برف کوههای مرتفع جاری شده و در کل سال روان است. پارک جنگلی این آبشار دارای آب و هوای خنک و دلانگیز می باشد که این جذابیت آب و هوایی به دلیل قرارگیری در مکانی مرتفع و خرم است. و اینک آبشار کمردوغ را خدمت شما خوبان معرفی می کنیم. این آبشار که یکی از دیدنی های کهکیلویه و بوی رحمت است، آب این آبشار به آرامی به زمین سرازیر می گردد که همین موضوع موجب می شود که حس آرامش نیز به تماشاگر این صحنه انتقال یافته. برای دسترسی به این آبشار باید از پله‌ای در بین تنگه‌ای با صخره‌های مرتفع گذر کنید. آدرس آبشار آبدوغ در فاصله 300 کیلومتری شهر یاسوج و در 80 کیلومتری شهر دهشت و در روستای کمردوغ واقع شده است.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. این بار به دامن رشته کوههای زاگرس در استان کوهکیلویه و بوی رحمت سفر کردم و قراره تا از اینجا وارد منطقه هدفم یعنی پادنا در استان اصفهان بشم. من الان توی مرز بین این دو استان قرار دارم، جایی به نام سیسخت که در بهار طبیعت بسیار بکر و زیبایی داره.
میونه را از کنار کشاورزانی عبور کردم که محصول اونها منو به یاد شمال کشور میانداخت. برنج از محصولاتیه که معمولا نیاز به آب و هوای مرطوب داره و کشت این محصول آب زیادی رو میطلبه. اما میون کوههای زاگرس، جایی در کوهکیلویه و بوی رحمت، شالیزارهای وسیعی وجود داشت که مردم محلی محصول برنج خوبی از اون برداشت میکردن.
بیشتر مردم وقتی اسم کوهکیلویه و بوی رحمت رو میشنون یاد کوههای زاگرس و جنگلهای بلوطش میفتن. باورش این مشکل، اما میون این کوه‌ها و جنگل‌های زیبا مردم سیسخت بخشی از جنگل‌های بلوط رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی کردن، زمین‌هایی که در اون برنج مرغوبی کش میشه و به مصرف مردم محلی همینجا در میاد. منظره بسیار زیباییه، اما زیباتر از اون زمانی بود که این شالیزارهای زیبای برنج در سیسخت کوهکیلویه بوی رحمت تماما جنگل‌های بلوط بود. مردم اینجا به خاطر اینکه زمین‌های مسطح و مناسبی برای کشاورزی ندارن، مجبور شدن بخشی از جنگل‌های بلوط اینجا رو تبدیل به مزارع کشاورزیشون بکنن و اون درخت‌های بسیار زیبا و با ارزش رو قطع بکنن.
جنگل‌های بلوط زاگرس جزو با ارزش‌ترین پوشش گیاهی ایرانه. شالیزارها رو پشت سر گذاشتم و به دره‌ای رسیدم که عشایر لور بوی رحمتی در اون دره زندگی می‌کردن. این استان از 4 ایل تشکیل شده که بزرگترین اونها ایل لور بوی رحمتیه. بوی رحمت به 3 قسمت بوی رحمت اولیا، بوی رحمت سفلا و بوی رحمت گرمسیر تقسیم. عشایر لور بوی رحمتی جزو 4 گروه لور عشایر ایران به حساب میان و در اطراف رشته کوه دنا در زاگرس زندگی میکنن. این عشایر از 10 طایفه تشکیل شدن و مثل بسیاری از اقوام کوچنشین از ییلاق به قشلاق در کوچ هستن.
راه خیلی زیادی رو باید تو این هوای بادی طی بکنم تا به منطقه پادنا برسم. عشایر کوهکیلویه و بوی رحمت واقعا انسان‌های شریف و مهمون نوازی هستن و خیلی اصرار کردن که من امشب اینجا بمونم، اما حقیقت اینه که هدف اصلی سفر من به این منطقه، ورود من به منطقه پادنا به استان اصفهان از طریق کوهکیلویه و بوی رحمت و زندگی و اقامت من در منطقه پادنا در کنار عشایر قشقاییه. به همین دلیل مجبورم اینجا رو ترک بکنم و به سمت منطقه پادنا برسم. وقتم بسیار کمه، من 4 ساعت دیگه باید حتی به منطقه گردنه بیژن برسم.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بیشتر دانشمندان ایران رو جزو 7 سرزمین تمدن ساز جهان میدونن. ایران در سالهای دور سرزمینی بسیار وسیع‌تر از سرزمین امروز بود و ترکمنستان و قفقاز و آمودریا در شمال ایران هم بخشی از این سرزمین کهن بود. به گفته پژوهشگران، ایل بزرگ قشقایی از طی دوره‌های مختلف تاریخی از سرزمین‌های حاشیه ترکستان و وابسته به ایران بزرگ در اون زمان به ایران کوچ کردند و در جنوب ایران ساکن شدند. هنوز هم عشایری در قفقاز و حتی بخشی از ترکستان چین زندگی می کنن که کشکایی نام دارن. اما به طور دقیق مشخص نیست که آیا قشقایی های ایران با اون اقوام ارتباطی دارن یا نه. به گفته پژوهشگران، سرزمینی به نام قشقا و طایفه‌ای به نام قشقا و همینطور رودخونه‌ای به نام قشقا در ترکستان قدیم و ازبکستان امروزی وجود داره و قشقایی های ازبکستان به زبان قشقایی صحبت می کنن. بنابراین احتمال کوچ قشقایی ها از اون منطقه بسیار زیاده، اما تاریخ دقیقی از این کوچ مشخص نیست. قشقایی ها همواره از مناطق سرد سیر کوهپایه های زاگرس به مناطق گرم سیر استان بوشهر کوچ می کنند و شاهد آب و هوا و اقلیم های متنوعی در طول زندگی هستند. اقلیم ها تأثیرات زیادی بر خلق و خوی انسان دارن و حتی بخش بزرگی از فرهنگ انسان برگرفته از اقلیم و طبیعت پیرامونشه. میونه این خونه ها هنوز چیزهای خوب زیادی وجود داره. مرام های زیبا و اصیل میونه این مردم هنوز از رنگ و بو نیفتاده. اینجا از تلفن برای احوال پرسی استفاده نمیشه. اینجا برای دیدن دوستان به سیاه چادرها میرن، با هم دست میدن و همدیگر رو در آغوش میگیرن.
شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم تا برنامه های دیگر. خداوند